أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. برحمة الله على أعدائهم أجمعين، على حول على قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بحث اون رسید به اون ثمره اصلی نگاه تعبدی و توسلی که اذا دار الامر بین کان شی توسلی هم او تعبدی هم رسید به اگه ما نخور اگه اجازه فردا فرسن من اجازه بخیری که من بگم فقط بگم عرض کردیم که مقتضای قواعد گاهی واقع مقتضای تعبدی و توسلی هست رو از دلیل قرآنی استفاده کنیم که عرض کنیم دلیل قرآنی نه. گاهی ممکنه تعبد و توسلیت رو از روایات استفاده کنیم، دلیل روایی هم که قائم بر اصالت و تعبدیه باشه نه. گاهی از دلیل عقل استفاده کنیم که عقل میگه واجب است تحصیل اغراض مولا، گفتیم اونم دلالتی بر مسئله چیه نه. راه چهارم بودش که بیم سراغ دلیل لفظی، ببینیم از ادله لفظی یعنی اصول لفظی در واقع چی به دست میاد؟ آیا اصل تعبدیت است یا توسلیت؟ این هم محل نزاع اصلی بحث بود که آیا به اطلاق صیغه هم میشه توسل کرد برای اثبات توسلیت یا نه. مواردش هم خیلی موارد هستیم توی فقه محدود و نادری است. مثلا شک میکنیم فرض کنیم مثلا زکات فطره که مثلا باید پرداخت بشه، آیا مثلا زکات شرعی قصد و قربت میخواد یا قصد و قربت نمیخواد؟ مثلا نمیدونم فدیه مثلا کسی که مریض است نتونسته روزه بگیره، روزی یه مدت تمام میخواد فدیه بده، قصد قربت میخواد یا نمیخواد؟ بگیم خب هم فرمودن گفتن که قضا بده، نگفتن قصد قربت بکن، پس بنابراین میتونیم که قصد قربت لازم نیست. توسل کنیم به اصالت الاطلاق یعنی به اصل لفظی برای اثبات چه توسلیت. این چیزی بوده که بین فقها گویا مرسوم بوده که وقتی شک میکردن در تعبدی و توسلی میگفتن دلیل بر تعبدی که نداریم پس توسلی است. این دلیل بر تعبدی نداریم پس توسلی است، یک بیان و تقریرش میشه چی؟ میشه اصالت الاطلاق لفظی.
این مراجعه به شریعت میشه؟
چی؟
هم فهمیده به چهار مراجعه به شریعت،
مراجعه به اصول لفظی در دلیل خاص. راست این دلیل خاصی رو بیاریم اصول لفظی چیکار کنه؟
مراجعه به خود شریعت انگار توی این مسئله نشد.
چون این مسئله خاصی ادلهش رو نگاه کردیم؟ دیدیم مثلا ادله فرق این پرداخت فدیه توش اینو اثری از قصد قربت وجود ندارن. به اطلاق لفظی همون ادله چی کنیم؟ تمسک بکنیم، بگیم که مولا امر نکرده قصد قربت کن، پس قصد قربت کردن لازم چیه؟ نیست. می‌خواستم ببینیم همچین چیزی شدنی است یا شدنی چیه؟ نیست. خب اینجا احتمالاتی داره دیگه. ببینید من فقط احتمالاتو بگم بر اساس بحث‌های گذشته. یه احتمال این است که بگیم آقا اخذ قصد قربت در متعلق هم ممکن است، درسته؟ حقیقتا خب طبیعتا اگر از اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن باشد و مولای همچین قیدی نیاورد، باید حکم به اطلاق کنیم بگیم پس این کار چی هستش؟ مطلقا جایز است، درسته؟ و لازم است قصد قربت بکنیم.
این که احتمالات چی؟
احتمالات مختلف در جریان اصالت الاطلاق، یعنی طبق مبانی مختلفی که در بحث قصد قربت سابقا مطرح کردیم. مبنای اول این بود که قصد قربت رو تو متعلق امر بیاری هیچ اشکال پیش نمیاد، درسته؟ که قبل از مرحوم شیخ آخون معمولا آدم ها این شکلی فکر میکردن، هیچ کسی به فکرش نرسیده بود که اخذ قصد قربت در متعلق امن ناشدنیست. میگفتن شک میکنیم که اینجا قصد قربت لازمه یا نه؟ میگفتن دلیل مقید به قصد قربت نشده است، پس اخذ به اطلاق میکنه، میگیم قصد قربت لازم نیست. این راه اول که خب این روش رو مرحوم آخوند و میرزای نائینی و این بزرگواران قبول نداشتن. گفتن به نظر ما اخذ قصد قربت در متعلق امر اصلا شدنی نیست، چون شدنی نیست دیگه نوبت به اصالت الاطلاق چیه؟ نمیست. این پس راه اول و نتیجه. راه دوم این هست که بیایم مثل مرحوم شهید سعد بگیم آقا اخذ قصد قربت در متعلق امر یعنی قصد امتثال امر عقلا ممکن نیست اما عرفا ممکنه. شهید سعد یادتون باشه میگفتن آقا حالا شما بگم تدقیقات عقلی گفتی که اگه بیای قصد قربت رو بیاری میشه نمیدونم دائویت شیء الی نفسه، مثلا میشه نمیدونم دور و خلف این حرفا، ولی والا بلا مردم میشه که حرف میزنن میگن اینجا رو جارو کن چون من میگم، درسته؟ باشن قیدش میزنن دیگه، یعنی در مقام اثبات این قید رو عرف میاره و خودش هم فهمش اینه که انگاره داره امر رو چی میکنه؟ مقید میکنه. همینجور که در اثبات و بیان میاره فکر میکنه ثبوتا هم خب مقید شده، بهش هم بگه آقا این حرفا رو نزن، این حرفی گفتی محاله، میگه محاله دیگه گفتم دیگه، مخاطب که میگه فهمیدم. خب اگر یه چیزی به دقت عقلی ناشدنی بود، اما عرف این دقت عقلی رو متوجه نمیشد و اون را شدنی میدید، آیا ما میتونیم عقل به اطلاق بکنیم یا نمیتونیم؟ یه قاعده داریم در فقه، اون قاعده میگه در احکام عملی تأخیر البیانه عن وقت الحاجه جائز نیست. میگه در مسائل عملی مولا باید یه طوری حرف بزنه که همونجا فی المجلس که حرفاشو میزنه شما هم حرفاشو بفهمی بری عمل بکنیم. اگه مخاطبین اصل نزول واقعا این شکلی میفهمیدن که وقتی شما میگفتی جارو بزن دنبالش نمیگفتی چون من میگم، میفهمیدن که پس این کار چیه؟ توسلیه. وقتی اومدی میگفتی آقا جارو بزن چون من میگم، میفهمیدن که این تعبدیه. پس طبیعتا از بودن قید تعبدیت میفهمیم، از نبودنش توسلیت. گرچه اینا هیچ کدومشون دارای دقت عقلی نباشه، خب دقت عقلی نداشته باشه، اما عرفن که شدنیست. چیزی که عرفن شدنیست و عرف وقتی قید نباشه توسلیت ازش میفهمه، اینجا این فهم توسلیت حجته. میگیم آقا این خلاف دقت عقلیه، چرا حجته؟ جوابش نیست که در مسائل عملی مولا موظف است به قدر فهم مخاطب فی المجلس صحبت بکنه، چون در مسائل عملی تأخیر البیان جائز نیست. ولی مسائل علمی اینطوری نیستن. تو مسائل علمی مولا میگه یه حرفایی بزنه، مخاطب کلا اصلا اشتباه بفهمه، میگه خب اشتباه بفهمه، گمراه نباید بشه، درسته، ولی لازم است که دقیق بفهمه تو مسائل علمی. چون در مسائل علمی مولا وظیفه نداره که یه جوری حرف بزنه که مخاطب رو تفهیمش بکنه. تکلیفی که در کار نیست که بخواد معصیت بشه، به گناه کشیده بشه. امیر المؤمنین علیه السلام ممکنه یه خطبه‌ای بخونن که اونایی پای منبر نشستن هیچکی نفهمه، درسته، اشکال پیش میاد. نه، چون اصلا مربع حامل فقه الا من و افقه حامل قرار خطبه رو نقل کنن چهار قرن بعد که دیگه بیاد بفهمدش.
محضورش
فقط معصیته. چی؟
محضورش
فقط معصیته. در واقع محضورش القای در مفسده است. تو مثلا
و
همه مرات روش درست
که طرف از این معرفت همه بازمونه خودش
نه، این مفصله نیست که این عدم ایتار وصلحت القاء در مفصله که نیست که
نه
دیگه، یعنی سلب المصلحه مفصله است، اما عدم ایتار وصلحت که مفصله نیست. مثلا من که نشستم اگه 5 دقیقه سکوت کنم مثلا مدام شما مفصله
از قول همون من تصاحب و یعنی و مغبون میشه دیگه.
نه دیگه این بطه دیگه
ضرره دیگه.
نه، اینا در محضر امیرالمومنین که استفاده میکنن، یه چیزایی هم از بر میکنن که به نسلهای بعدی برسونن، به نسلهای بعدی مفید باشه. اما خودشون خیلی چیز نمیفهمن. خب ما میدونیم راویایی که مثلا نقل کردن که مثلا من نمیدونم سن نه فقط جزم، من جزم کنم فقط حد نه من حد نه فقط مثلا چیه تا آخر من یادم نیست مثلا درستش بخونم، هیچ از این عبارات نمیفهمیدن. تا چند قرن بعدم علماش مثلا شرح کردن نمیفهمیدن اینا چی داره میگه. ولی خب اینا از بر کردن نوشتن، حتی امیرالمومنین کاتب داشتن اونجا، کتابت کردن خطب حضرت و به نسل بعدی گزارش کردن. نفهمم درسته. مهم این هستش که مولا عبر را القاء در مصلحت نکنه یا تفویت مصلحت ملزمه نکنه.
تفویت مصلحت غیر ملزمه اشکال
نداره؟ نه، مگر اینکه عبر در معرفش باشه، قابلیتش باشه، میخواد بگیره شما پولش دیگه نگیره. ولی عدم ایتای مصلحت که اشکال نداره، طرف نمیفهمه که چیکارش کنم دیگه. حالا نمیفهمه دلیلش که منم سکوت کنم معارف آیندگان نرسد، حضرت میفرمان نه من سکوت نمیکنم، حضرت مطلب بیان میفهمن، با آیندگان چی بشه؟
بحث سکوت دیگه، این مگه توضیح دادن میفهمن؟
نه، شما خودتان زمان اصلا در مورد چای توضیح نه من عده و فقط حدن اسم متعدی میدونی چی هستن؟
بس عدم ایتارش در صورتی که قابلیت نداشته باشه اشکال نمیده.
خب حالا اگه قابلیت داشته باشه باید ممکن موانع خارجی باشه، مثل ظلم ظلمه و نمیدونم جورج جائرین و اینجور حرفا، ولی اگه موانع خارجی نباشه امام در امر هدایت کوتاهی نمیکنه. و خلاصه تأخیر البیانه در موارد علمی و اعتقادی اگه این تأخیر البیان مستلزم برداشت های غلط نشه اشکال نداره، درست. اصلا خدا بگه بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا این ساز ماش داشت نمیفهم یعنی چی، درسته، خب نفهمیم. ولی تو بیان مسائل شرعی نمیشه که یه چیزی بگن که ما ازش اشتباه بفهمیم، که ما عمل کنیم دست به نقده. لذا تأخیر البیان از وقت الحاجه تو مسائل عملی همیشه چی هست؟ قوی هست و قابل احتجاج است. پس اگر اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر عرفاً ممکن است، هم در مقام اثبات و بیان و هم عرف خودش این اثبات و بیان رو کاشف از واقع میدونه، یعنی فکر میکنه ثبوتاً حکم مقید شد و عرف میگه اگر نگفتن حکم اطلاق دارد و توسلی است، این برای ما هم چی هستش؟ حجته دیگه، نیاز به این دعوای پرپیچ و خم هم چیه؟ نداره. یعنی یه چیزی که فقط معلوم شیخ با اون تیرتوشیشون قرن 13 هجری کشفش کردن، این وقت ملاک برای فهم احکام شرعی قرار نمیگیره دیگه. سالها سال علما اومدن رفتن همشون گفتن آقا این قید نداره، توسلیه دیگه. بعد ما بیم قرن استدلال بگیم نه ببین به یک دقت و ظرافتی اگه بگی اینطوری میشه اونطوری میشه یا علما مثلا مطلب بپیچونیم بعد بگیم نه پس مثلا عقد اطلاقش نکنه، اگه این اطلاق عقد به اطلاق نمیشه اگه بس بعد این تمام 13 قرن خلق خدا گمراه شدن دیگه، درسته؟ و شارم مردم چیکار کرد برخلاف اون چیزی که فهمیدن ازشون مطالبه داشتش بعد صحبت کرد. وقتی شعار یه جوری گفت و مردم چه میفهمن، اینا اگه میفهمن درسته دیگه، حالا شعار باید جوری دیگه ای صحبت میکرد. خب اینم که حالتش حالت
دو نتیجه که نمیخوام بذار
ازش برسن، چرا دیگه؟ چون وقتی شک بکنیم خیلی تو اصل عمل قائل به اصالت چی هستن، اصالت تعبدیت هستن، یعنی میگن از اطلاق نمیشه استفاده کرد و شک میکنیم تکلیف ثابت شده نشد، چون شک در سقوط تکلیفه. مثلا باید چیکار کنیم؟ باید احتیاط بکنیم، باید همه تعبدی انجام بدیم. حالا این اگه راستش همش فرضون فی فرضن فی فرضن شما مثلا چی توی شریعت هیچ جای لاغر من که پیدا نکردم، بزرگانم که کتاب نوشتن قدر که تالا دارم پیدا نکردم یه جایی که شعار عبادیت رو با این همچین جمله بگه، بگه افعل به قصد امتثال هم مثلا وجود خارجی که نداشت کنن در هیچ جای شریعت، درسته؟ اونی که ما تو ادله پیدا کردیم تک و توی کی بود؟ مثلا که چی؟ افعل لله، درسته؟ اتم ملاحظ جوان اردن لله، لله هم که تغییرش مانعی چی؟ نداشت، اصلا دور و خلف و این حرفاتش پیش نمی اومد، لذا امخده به اطلاقش هم خیلی آسون بود. اما لافرز بگیم باید قصد امتثال امر عقل بشود، بعد لافرز بگیم که این عقلا محاله است، اما چون عرفا جاهز است بعدم اطلاق منعقد میشه و جاهز است دیگه، مشکل درسته دوچار چیه؟ نمیشه. اما حالت سوم، اگه کسی اومد گفت نه باید، یعنی شما خواستیم بگیم پله چهارم، چون پله اول اینجوری بگیم، بگیم مثلا تعبدیت به قصد امتثال امر نیست، به اون عنوان جامع لله است که عقلش جاهز است. پله دوم بگیم به قصد امتثال امر ولی میشه تعقیب کرد عقلا، پله سوم بگیم به قصد امتثال امر عقلا نمیشه اما عرفا میشه، درسته؟ پله چهارم بگیم عبادیت به اخذ قصد امتثال امر عقلا هم نمیشه عرفا هم نمیشه، درسته؟ حالا که نمیشه نه عقلا نه عرفا بیاریمش، آیا میشه از نبودنش ما اطلاق گیری بکنیم یا نمیشه اطلاق گیری بکنیم؟ اینجا خب قاعده این هستش که بگیم طبیعتا اطلاق گیری هم ممکن نیستش. چرا؟ چون از استحال از تغییر استحال اطلاق، اگر یه جای تغییر ممکن نیست طبیعتا اطلاق هم چی ممکن نیست. فقط برای اینکه مثلا روشن بشه باید این قاعده از استحال از تغییر استحال اطلاق رو یه چند دقیقه سرش وایسیم، چون این قاعده پرکاربرد یه جای دیگه هم خیلی مطرح میشه بعد تطبیقش کنیم در مانح نفی. حالا این قاعده بریم متأخرین سر زبون افتاده دیگه، این قاعده چی میخواد بگه؟ میفرماید اگر که تغییر چی شد؟ تغییر محال شد، اطلاق هم محال میشه. باید استحاله تغییر یعنی چی؟ استحاله تغییر لااقلش سه سطح داره، در سه لایه یا سه سطح میشه صحبت از استحاله تغییر کرد. لایه اول این که بگیم آقا یه حکمی تو ناحیه مصلحت و مفسده، مبادی حکم کجا بودن؟ مصالح و مفاسد بودن. بگیم یه حکمی تو ناحیه مصالح و مفاسد قابلیت تغییر نداره، تغییرش خلاف عقله. مثل اینکه مثلا میگن اگر شما به یه حکمی رو مقیدش بکنید به افراد عاجز این عقلا جایز نیست. بگیم آقا من مثلا تکلیف میکنم همه باید برن فردا تکلیف میکنم انسانها رو به رفتن بالای کوه به شرطی که ناتوان باشن، درسته؟ یعنی اونا که توانان اصلا نه، اصلا حکم و تکلیف کنم برای ناتوانا. آیا همچین کاری همچین حکمی به حسب مصالح و مفاسد شدنیست؟ میگیم نه ناشدنیست. چون در حسن مبادی استحاله اصلا مبادی داریم بررسی میکنیم. حالت اول استحالت و تغییر به حسب چی؟ مبادی. یعنی میگیم یه همچین مصالح و مفاسد که باید مبادی ها بودن دیگه، مرتبه حکم اقتضایی چی بودنش؟ مرتبه مصالح و مفاسد بود. بعد میشه انشاء و چون فعلیه داشته چی؟
حتی این آقایینو از این باب که اون مصلحت نداره دانون کسی که مثلا ناتوانه
بله یعنی بازی باقا ممکنه از این شکل صاحبه میگه ممکنه از نظر شما خدا روزه رو واجب کنه بر افراد ناتوان، شما میگه نه محال است. میگه چرا محال است؟ میگه چون خوش حکمتی نداره که به آدم ناتوان بگن واجب روزه بگیره، درسته؟ یعنی واجب کردن یک تکلیف بر افراد ناتوان کار غیر حکیمانه و غیر خردمندانه است. عاقلانه چیه؟ نیست. اینجا ما میگیم ممکن نیست تغییر حکم روزه به ناتوان ها ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مصلحتی ندارد، حکمتی درش نیست. میشه استحالت تغییر به حسب چی؟ به حسب مرتبه مساله. اینجا آیا اطلاق محال است یا محال نیست؟ میگیم بله اطلاق محال. آیا تغییر محال است؟ محال. اما اطلاق محاله یعنی چی؟ یعنی ما یقین میکنیم که حکم مال غیر ناتوان است. درسته؟ اطلاق محاله یعنی نه که ما اطلاق نمیگیریم، بلکه میفهمیم که حکم مقید است به شرط لای از ناتوانی، چون ثبوت حکم در ناتوان ها مصلحتی نداره. یعنی دلیل اومده گفته سومو، یه دلیل مقیدی اومده مثلا فرض کن گفته که نه مثلا این نمایج با سومو علل عاجزین، ما میگیم آقا این که دروغه، که اصلا معنی نداره که حکم بخواد به عاجز چه بشه مقید بشه. میگه پس چی؟ میگه پس یقینا این در واقع یجب و سومو علل قادرین، تغییر که محال میشه نتیجهش میشه چی؟ میشه تغییر حکم نقطه مخالفش، از توش اطلاق در نمیاد، اما اجمال و اهمال و اینا هم در نمیاد، تغییر حکم به شرط لای از اون قید قبلی در میاد، یعنی حکم مقید میشه به شرط لای از عجز، یعنی به توانمندها به قادری. این حالت اول. درسته؟ مال کجا؟ مال استحاله تغییر ثبوتی. حالت دوم مال جایی که چیزی ثبوتاً محال نیست اما در ناحیه لحاظ مشکل داره. یعنی فرض کنیم یه چیزی در متن واقع شده نیست، مصلحت هم به همین قائمه، اما من مولا اگه بخوام اینو تو ذهنم لحاظ کنم، تو مرتبه لحاظ یه پیچ و خمی پیدا میکنه، عملا نمیشه لحاظش کرد. حالا این هم داریم یا نداریم؟ خیلی ما کاری نمیداریم یا نداریم، بخواه بعضی گفتن داریم، مثلا در همین بحث قصد قربت بعضی گفتن آقا ما واجب تعبدی داریم در متن واقع، گفتن واجب تعبدی در ناحیه مصالح و مفاسد محال چیه؟ نیست. میشه یه کارایی باشن که غرض و مصلحت درش قائم باشه به آدمی که قصد قربت میکنه، آدمی که قصد قربت نمیکنه رو اصلا در بر نمیگیره. میشه. فقط مشکل اینه کجاست؟ مشکل اینجاست که قانون گذار بیچاره وقتی میخواد اینو تصور کنه خودش هم گیج میشه. تا میخواد تصور کنه یه تصوری دور میزنه. میگه تصور میکنم انجام عمل را، تصور میکنم که امر کنم به عمل به شرط اینکه قصد کند امر من را، این هی نمیشه. این درستش بکنه دور میزنه. استحاله لحاظی داره به قول بعضیا. چرا؟ چون به قول مرحوم میرزا نائینی از دید اون شخصی که داره لحاظ میکنه مبتلا به خلف میشه، یا به قول بعضی مبتلا به دور میشه این حرفا. خب اگه استحاله لحاظی پیدا کرد یعنی تقیید میشه محال لحاظن لا ثبوتن. میگم آقا ممکن است خدا تکلیف بفرماید یه چیز، حالا خدا به اعتبار اینکه مثلا ما دیگه خداوند در مقام قانونگذار مثل چیز فرض میکنیم دیگه، مثل انسان فرض میکنیم دیگه، شما احکام عقلی و کلامی شما یه چیز که درست کنیم دیگه، ولی میگم خداوند متعال ممکن است در مقام تشریع اینجوری لحاظ کرده باشه که ما باید فدیه را پرداخت بکنیم به قصد امتثال امر فدیه. درسته؟ میگیم ناس اینجوری قابل لحاظ نیست، خدا هم باشه نمیتونه لحاظ کنه، مثلا فرض کنیم اینجوری بگیم چی؟
اجتماع
برای همین میگه بخواد اصطلاح خاطر لحاظ میگه. خب اونجا اصلا لحاظ نمیگن، اونجا به حسب اجتماع اراده و کراهت میگن، میگن نفس مولا کوچیکه، اراده و کراهت جا نمیشه. اینجا میخوام بگیم مثلا ذهن مولا کوچیکه. درسته؟ و این ذهن مولا از کوچیکه که نگا سعی ذهن سعی پیدا کنه میشه، یعنی چون تو یک دور اجتماع نقد زمین داره مثلا میگیم نمیشه مولا لحاظ کنه. خب وقتی مولا نتونست لحاظ بکنه طبیعتا نمیتونم قیف بزنه، میشه استحالت تغییر. حالا شد استحالت تغییر، آیا ازش میشه اطلاق نتیجه گیره؟ میگیم نه. اینجا باید ازش نتیجه بگیریم، باید اهمال نتیجه بگیریم، چون مولا همونطور که نمیتونه قید و لحاظ کنه عدم قید هم نمیتونه لحاظ کنه. یعنی به مولا بگیم شما در مقام لحاظ قید کردی که این فدیه باید به قصد امتثال امر باشه، میگه اصلا نمیتونستم لحاظ کنم، ازم نمیومد. میگیم قید کردی که لاب شرط است از قصد امتثال امر یا عدم قصد امتثال امر. میگه راستش من لاب شرط هم نمیتونم لحاظ کنم، چون همینقدر که پای قصد امتثال بیاد وسط بخوام مقیدش کنم به قصد یا بخوام لحاظ بکنم عدم تقید را، علی حالا از نگاه مرحوم میرزا نائینی خلف پیش میاد. پس لا یلاحظ التقید و لا یلاحظ الاطلاق، هیچی لحاظ نمیشه، کلا همه چی مهمله. یعنی لحاظن مجبور است مولا رها و مطلق صحبت بکنه، درسته؟ ولی مطلقی که سر از اهمال در میاد، نه سر از شمول و اطلاق اصطلاحی. پس اینجا میگیم یستحیل الاطلاق، یستحیل التقید و یستحیل الاطلاق، به معنی که سر از چی در میاد؟ سر از اهمال باید در میاد. سر از اهمال در میاریم، نه سر از مثلا شمول و فراگیری. این حالت چی؟ حالت دوم. اطلاقش
هم خودش قید میشه،
یعنی
باید به شرط عدم
چه دشنهات کنه. نه به شرط لازم. خب لا به شرط، یعنی من دارم طبق اصطلاح مرحوم حاجی خب اصول فقه که همه خوندین هم صحبت میکنم، میگن به اصطلاح مرحوم حاجی خب اصول فقه که حالا میخواستم میگن آخوندم شاید همین رو میگن، یه ماهیتی داشتیم، ماهیت مهمله که اصلا با چیزی سنجیده نشده بود، درست مقیس با چیزی نبود، یه ماهیت داشتیم، ماهیت لا به شرط مثلا فرض کنیم قسمی، درسته حالا بگیم لاو شرط مقسمی باید بشه قسمی که میسنجیدیمش، بعد که میسنجیدیمش میگفتیم حالا یا به شرطشه یا به شرط لاس یا لا به شرط. اینجا من اون ناینی میخوام بگم همین سنجیدنه مشکل ایجاد میکنن، اصلا پای نسبت و ماهیت علل غیر که میاد وسط مولا به گیجی در میاد، نمیتونه لحاظ بکنه، میگه مثلا پرداخت فدیه را امر میکنم به قصد اینکه انتصال کنه از امر من را، یا نه به قصد این که انتاق امر مران، هیچ کمیش نمیتونه لحاظ بکنه. مشکل لحاظ این برای خروج ماهیت از افق ماهیت مهمله و غیر مقیسه و ماهیت چه؟ مقیسه. قبل از اینکه حالا مقیدش کنیم به شرطشه یا به شرط لا یا لا به شرط. دوستان
خودم گفتم وقتی
بخواییم
مقیدش کنیم
بعد تو لحاظش دور رو دیم، میگه الان من وقتی بخواییم مقیدش کنیم دور شد از چه جهت؟ از جهت اینکه لازم میاد لحاظ شی همراه با لحاظ چیزی که بر اون مقدم است،
یعنی اون مفروض الوجود گرفتشون
چی؟ خب دو مفروض احسن تو اطلاقش هم همینه دیگه، تو اطلاقش هم تو لحاظ بخواهی باید در رتبه قبل لحاظ کنی که امری بوده، قصد امتصال امری بوده، بعد اینو نسبت به اون بسنجه،
بعد اینجا چون می‌خواست امر کنه که این رو انجام بده با اون مفروض الوجودیش مشکل پیدا می‌کرد، ولی اینجا دیگه نمی‌خواد امر کنه که این مشکل هم وجود داره.
چرا دیگه؟ ببین میخواد امر کنه به طبیعتی.
امر کنه به طبیعتی، مثلا اینجا اون قصد رو دیگه نمیخواد بهش امر کنه
که. نه به قصد نمیخواد امر کنه، ولی تو عالم خودش اگه خواست طبیعت رو بسنجه بعد امر بکنه، در رتبه قبل از امرش باید بشه طبیعت منقسم بشه به طبیعت مقیدت و به قصد امتثال الامر و طبیعت غیر مقیدت به قصد امتثال الامر. اینا تقسیمات چی هستن؟ تقسیمات درسته باید در تقسیمات اولیه باشن، در رتبه قبل از آمدن امر. و اینا تقسیمات چی هستن؟ ثانویان. تقسیمات ثانویه که جاشون بعد امره، نه در رتبه قبل از امر میشه تقید نسبشون حاصل کردن چی نه؟ اطلاق.
چرا تصورش میکنه
دیگه؟ مثلا تصور این تصوری که میکنه که ما قرار گفتیم میکنه، همین که میکنه معنی که شده. معلوم نمی فهمیدن به دقت اگه نگاه کنی خلفش میاد. چون کسی که میخواد انشاء کنه تکلیف برای روی موضوعی که اون موضوع رو قبلا با تقسیمات سنجیده، در رتبه قبل از امر خودش اون تقسیمات رو مفروض گرفته، براشون فرض وجود کرده. این اول فکر کرده که این طبیعت تنقسم الا قسمه، قبل از اینکه مثلا امر بکنم درسته مفروض رو وجود گرفته که تقسیمات طبیعت هست، بعد حالا امر میکنه لحاظ میکنه در این امرش یا تقید اون تقسیمات رو عدم تقید رو، در حالی که اون تقسیمات رتبهشون کجاست؟ بعد از امر. یعنی اون اشکال هم میاد که مفروض رو وجود فرض میکنه اینجا کماکان باقی هست دیگه، چون تقسیماتی که موجب تأخیر بشن چه قیدشون بدنی چه نزنی رتبتاً چی هستن؟ قبل از امران همشون فرض وجودشون شده قبل از امر، و شما تا امر فرض نکنید نمیتونید تقسیمات رو لحاظش بکنید، هیچ فرق نمیشه. اصلا مشکل از ناحیه لحاظ بود، مشکل از ناحیه امر که نبود، که میگفت داری یه چیز رو اول فرض وجود میکنی، بعد که فرض وجود کردی بعد همون رو میخوای انشاش بکنید، چه انشا در فرض وجود، انشا در فرض وجود از مولا سر نمیزنه.
تا قدم تو قصده
هم اینطوری میگه، تا قصده هم اینطوری نه، باقی انواع قصده که مشکل رو نداره. این هم حالت دوم، به خلاصه مشکل مشکلی چیست؟ مشکل صرفا لحاظی. حالت سوم این است که یه چیزی ثبوتا مشکل نداره، یعنی میشود مصلحت قائم باشد به فرد مقید، تقید در ناحیه مصلحت قابل فرض، تقید در ناحیه لحاظ هم قابل فرض، میشود لحاظ کرد امرش رو امر مقید. میخوایم بریم یه پله جلوتر ببینیم در ناحیه بیان هم ممکن یا نه. بعضی موقع یه چیزایی در ناحیه بیان مشکل داره، یعنی مولا لحاظ هم میکنه و نمیتونه بیان کنه. مثلا چی؟ مثلا من اگه بخوام یه چیزی رو تکلیف بکنم به کفار، درسته؟ میشود یه چیزی مصلحت داشته برای خصوص کفار؟ بگیم آقای مثلا ای جماعتی که ایمان نیاوردید شما همه تو باید مثلا فرض کنید صبح دستاتون رو بشورید، ممکن یه مصلحت قائم باشه به کفار، چیکار کنید؟ آیا لحاظش میشه کرد؟ بله میشه لحاظش کرد. آیا بیانش میشه کرد؟ میگیم نه چرا آدم شمارش کرد؟ چون فرض میگه خب کفار شارع ما رو قبول ندارن که، بیانش لغوه و لغوه هم از حکیم سر نمیزنه. یعنی تقیید الحکم بالکفار لغویت چی داره؟ لغویت بیانی داره. مشکل است که در ناحیه بیان مولا اگه بیانش بکنه لغو میشه میاد.
خب الان لغو خب میتونه باش فرض بکنیم چیزی حجت باشه برای اینکه دوستشون جهنم مثلا ببینم انجام نمیدن
لغو دیگه
نه
خب اون که قبول نره که برای شما که حجته که درسته
نه حجت برایش تمام میشه
نه حجت برایش تمام نمیشه چون این یا قبلا از علیه اسلامش دیده و شنیده و فهمیده و قبول نکره حجت برایش تمام شده نیاز به حجت جدید نداره درسته یا این هستش که نه از علیه اسلامو ندیده که خب این ندیده دیگه شما هزار دارم میشه امر بکنید تأثیر واسش نداره. حالا اگه خیلی بخوایم مناقشه کنیم که بعضی گفتن ممکنه برای کفاره که کفاری که مستضعف نیستن موجب زیادت العقاب بشه درسته نه اتمام حجت یعنی اضافه شدن اتمام حجت شما مثال بزنید به امر به کفار مستضعف این که دیگه خیلی روشنه دیگه چون کفار مستضعف وقتی خبر ندارن که پیامبر ما پیامبر هستن پیامبر ما هر چم امر بکنن با حجت بشون تمام نمیشه دیگه
درسته
اونم که امر تکی چیز نبودش که امر مولوی که نبودش اون امر ارشادی بود یعنی راهنمای داد اونجا گفت طفله بود اینو بگید که فلا برسید گفت چون من میگم بگین درسته لذا انشاء حکم برای کسی که مولویت شما را نپذیرفته و اعتقاد مولویت شما ندارد ثبوتا و ناحیه مصلحت ممکنه اثباتا در ناحیه لحاظ هم ممکنه اثباتا در ناحیه بیان مشکل داره اینم الان من بین الایین عرض بکنم تو اصطلاحات منطقی فلسفی و اصولی گاهی به عالم لحاظ میگن عالم اثبات گاهی به عالم بیان میگن عالم اثبات معمولا تو منطق و فلسفه بیشتر مرتبه لحاظ میگن اثبات یعنی ذهن رو میگن اثبات خارج رو میگن چی میگن ثبوت تو اصول معمولا به عالم الفاظ میگن اثبات مشترک لفظیه حالا تو بحث ما هر ستاش هستش دیگه یه چیزی ثبوتا مشکل نداره تو سطح اول عالم اثبات هم مشکل نداره تو سطح ثانی مشکل داره تو عالم بیان مشکل داره خب حالا الان مولا هم فرموده فرموده یا ایها الناس مثلا فرض کنیم زکو اموالکم زکات بدیم ما شک میکنیم که این زکات مقید است به مسلمان ها یا مقید است مثلا فرض کنیم به کفار یا مطلق است درسته مولا اگر میخواست قیدش بزنه به خصوص کفار لغویت پیش میومد درسته چون اونا باید کوشش نمی‌کردن ثمره‌ای نداشتش که حالا قید نزده آیا میتونیم اطلاق گیری بکنیم بگیم ما به اطلاقش تمسک میکنیم میگیم شامل کفار هم میشه اگه قید میزد به کفار چیه محدودیت داشت استحالت و تقیید داشتش میشه داشت اطلاق بگیریم نمیتونیم اطلاق بگیریم
قیدش استحالتش اطلاقش میشه
خب ما مثلا سوال میکنیم دیگه داریم میگم از اینکه حالا قید نزده میتونیم چیز بکنیم میتونیم ازش بگیم که بگیم اینجا اطلاق ندارد چون از استحالت تغییر استحالت اطلاق مهم این قاعده مجراش کجاست ببین تو فرض اول میگفتیم ثبوتا عاجز تکلیفش محال است تغییرش محال است پس استحالت اطلاق نتیجهش این میشد که پس تکلیف مال دسته دوم مال انسانهای قادر تو فرض دوم میگفتیم لحاظا تغییر محال است گفتم لحاظاً هم اطلاق هم محاله نتیجه میشد چی میشد ماهیت محمله تو فرض سوم میگیم بیانن تغییر محال است نمیشه تکلیف مقید کرد به افراد کافر آیا میشه اطلاق بگیریم بگیم خب این مال افراد کافر فقط اگه بخواد باشه محاله پس مولا که نمیتونه قیدش بدن به افراد کافر حالا که پس ما مردد میشیم متحیر میمونیم نمیدونیم حالا مطلق هست مطلق نیست ما رو در بر میگیره نمیگیره آیا همین تردید حاصل میشه؟ میگیم نه. اینجا یستحیل و تغییر ولی لا یستحیل و اطلاق اطلاق محال نیستش که. اتفاقا اینجا داشت اخذ به اطلاق هم چیه؟ میکنیم. الان همه تکالیف شریعتی جلو من شما بگذارن. یکی از راه برسه بگه آقا این تکالیف به نظر من معلوم نیست که شما رو میگیره نمیگیره و شاید مخصوص کفار باشه. درسته؟ ما در جوابش میگیم نه اگه مال کفار بود خب قید میدادن. و آقا برگرد در جامعه بگیم خب نه نمیتونستم واسه کفار قید بکنم چون لغویت بیانی پیش می اومد درسته این حرف درسته این درست نیستش که خب لغویت بیانی پیش بیاد ولی به هر حال حالا که قیدش ندادن ما رو که دربر میگیره که ما برای که از ذهن تکلیف خارج بشیم حجتی نداریم لفظ شامل ما شده، هیچ دلیلی هم برای اخراج ما از تحت لفظ وجود نداره. گرچه اگر که تکلیف مال اون دسته دوم بود فقط، مولا نمیتونستش که قیدش رو بیان بکنه، درسته؟ اما حالا که بیانش کرده ما رو در بر میگیره. توضیح مسئله ممکن شما بگید خب چرا فرمولش کجاست؟ نکته فنیش کجاست؟ نکته فنیش اینه که اگه این تکلیف مخصوص اونا بود، درسته؟ درسته که بیانش خب لغویت لازم میومد، اما لازمش بود که خب مولا هیچ نگه، مگه باید مطلق صحبت بکنه؟ یه تکلیفی هست، فرض کن ما رو در بر نمیگیره، فقط مال کفار. مولا بنده خدا میخواد با کفار صحبت بکنه، میبینه میخواد صحبت کنه که لغوه، خب باید سکوت کنه دیگه، نه اینکه بعد مطلق صحبت بکنه. از اینکه اصلا صحبت میکنه معنیش هست که پس این تکلیفش یک تکلیف مفیدی است. تکلیفش کجا مفید است؟ در فرد اطلاق مفید است، درسته؟ پس همه رو در بر میگیره. یعنی تقیدش به کفار موجب لغویت از بیانن، اما حالا که بیان کرده ما از نفس و بیانش باید بفهمیم که مطلق از اتفاقا، یعنی اینجا یستحیل التغییر، درسته؟ ولا یستحیل الاطلاق، بلکه یؤکد الاطلاق. این بیشتر معین است که اطلاق داره، چون اگر اطلاق نمیداشت مولا نه صحبت میکرد و سکوت میکرد. حالا اینجا یه دعوایی است،
دعوا
اینه اگه واقعا تکلیفش مخصوص کفار بود، درسته؟ و ما رو در بر نمیگرفت.
نه از اون بچه رو نمیتونیم که مثلا مقید به عدم
کفاره. آخو ما این برش که نمیخوایم بگیریم که ما بخوایم قیده رو رها کنیم. البته این اطلاق به هر دو شکل تفسیر شده و قاعده دست حالت تغییر استعالت اطلاق به هر دو شکل مطرح شده که اگر تغییر محال شد ما اطلاق بگیریم بگیم طرف مقابل هست یا نیست، یا اطلاق بگیریم بگیم خود این فرد مقید هم هست یا چه، یا
اونایی که اینو میگه بعد میخواد اینجا اجرا کنه، اینو میخواد بگه دیگه، میخواد بگه وقتی اینجا استحاله داره، وقتی مطلقا گفته میشه شما دیگه نمیتونی مقید
بود. راستش بگم این قاعده رو هر دو شکلش رو میگم، تو بحث تعبیر توسلی دقیقاً این حقیقت رو میخوام بگم، نه به شما میخوام بگم، تو بحث تعبیر توسلی میخوام بگم تقیید به تعبدیت محال است، درسته؟ پس شامل فرد توسلی نمیشود، درسته؟ منگار که شما بگید تقیید به کفر محال است پس شامل مسلمان نمیشود، میخوام بگم اینجور جاها اینجوری نیست. اگه تقیید به شخص کافر لغویت داشتهش دلیل نمیشه که بگیم خب اطلاق منعقد نمیشود و چی هستش و شامل مسلمان ها نمیشود. نه شامل مسلمان ها میشود، چون اگه شامل مسلمان ها هم نشه، درسته؟ و بعد تقیید به کفار هم محال باشه و مراد سکوت بکنه و حرف بزنه. پس از استحالت تقیید و بیانن لا یستحیل الاخذ بالاطلاق به معنای جریان و حکم در بقیه افراد چیه؟ اون مقید. بگیم شامل بقیه نمیشه، نه شامل بقیه چیه؟ کاملا میشه. این حالا اینجا یک دعوایی است، دعوای اینه که آیا نسبت بین مطلق و مقید نسبت عدم و ملکه است یا نسبت چیه؟ متناقضان. بعضی ها گفتن که نسبت مطلق و مقید نسبت متناقضانه، یعنی اگه تعقید نبود حتما اطلاقه، اگه اطلاق نبود حتما تعقید. بعضی ها گفتن نسبت اینا عدم و ملکه است، یعنی اگه تعقید نبود الزاما اطلاق نیستش، بلکه در جاهای اطلاق هست که من شأنه تقیید باشه. کما اینکه اگه مثلا یه درختی کور نبود الزاما بینا هم نیست، ممکنه درخت نه کور باشه نه بینا، چون لیسا من شأنه الاما والبصر. اگر بگیم نسبت تناقضه که خب خیلی روشنه که اگر که تقیید نبود حتما اطلاق هست دیگه، درسته؟ یعنی پس یستحیل تقیید و یوجد الاطلاق، چون وقتی یکی از متناقضان محال باشه متناقض دوم چی میشه ضروری و واجب. اما اگر بگیم نسبت ملکه و عدم ملکه است، اینجا چه کار کنیم؟ اینجا میگیم اگه نسبت ملکه و عدم ملکه باشه بازم اطلاق هستش، چون ملک و عدم ملکی ها چی میگن؟ میگن اطلاق و تعقید مال چیزایی است که من شأنهی، درسته؟ که درش اطلاق و تعقید باشه. این مسئله محل بحث ما واقعا در مواردی است که من شأنهی که اطلاق و تعقید داشته باشه، و الا اینجا اگر اطلاق نداشته باشه خطاب کلا لغو میشه، بی حاصل میشه. یعنی این دعوا خلاصه به دعوای اونجا بر نمیگرده، شما تو اون دعوا هر اتفاق مبنای کنید. در بحث ما که استحاله تقیید استحاله بیانی است، اگه شارع دلیل رو فرموده به هر حال آخرش باید قائل بشیم به چی؟ قائل بشیم به اینکه اطلاق موجود است و طرف مقابل رو در بر میگیره.
مثلا اول میگفتیم این مسئله بود، اول میگفتیم
نه تا اینجا اصلا با مسئله کاری نداره، یعنی تا این فروضی که ما تالا چیدیم اومدیم جلو، چه شما عدم ملکه‌ای باشید چه تناقضی باشید، تمام فروضی که گفتیم خوب مشخصه. یعنی فرض اول که استحاله ثبوتی است، نتیجهش میشه چی؟ میشه تقید حکم جانب مخالف. فرض دوم که استحاله لحاظی است، نتیجه میشه اهمال و حکم. فرد سوم که اشتها
اهمال و ابهام کرد، یعنی که نه اطلاق نه تعجیل.
خب پس من یه توضیح عرض بکنم، اینو دیگه بحث امروز ختم میکنم. ببینید این که توی اصطلاح دعوا میکنن که نسبت اطلاق و تعجیل تناقض است یا عدم ملکه، اینا تو اصول کلا خیلی از اصطلاحات رو از معقول وام گرفتن و معلوم خودش به کار نمیبرن، خیلی شایع. یکی هم همینجاست، هیچ اصولی نیستش که نسبت اطلاق و تعجیل باشه بدونن از تناقض بدونن به معنی دقیقش، چون همه میدونن که این فرش نه اطلاق است نه تعجیل، معلومه که کسی که گفتن نداره دیگه. همه میدونن که مثلا فرض کنید کلمه الف وقتی تو جمله نیامده نه اطلاق است نه تعجیل، لذا همه متفقن که اطلاق و تعجیل به یه درجه که چی هستن؟ عدم ملکن. یعنی همه جای آنتون متناقضان خصوصیتشون چی بودیم؟ که لا یشد من هما شای، کل عالم رو در بر میگفتن، چون هر جای عالم انگشت میرسی یا انسان یا لا انسان. هیچ عاقلی نمیگه که کل عالم هر جای انگشت میرسی یا اطلاق از تعقید. اطلاق و تعقید از اوصاف لفظ است، از اوصاف لفظ نیست که لفظ تام مرکب باشه، یسه و سکوت و علیه ها باشه، مقام بیان داشته باشه، اینجور حرفا. پس دعواشون در واقع اینه، یعنی میگن ما که میدونیم اطلاق و تعقید یه دامنه خاصی داره مثل عدم ملکه، میخوایم ببینیم علاوه بر اصل اینکه باید یک لفظ تام خبری باشد که یسه و سکوت و علیه ها و یک مولایی باشد و یک تکلیفی، بعد از همه این حرفا آیا قیود اضافه هم داره یا قیود اضافه چیه؟ نداره. اونی که میگه قیود اضافه نداره اسمی گذاشته نظریه چی؟ تناقض. اونی که میخواد بگه باید قید اضافه هم داره اسمی گذاشته عدم و چی؟ ملکه. ولی به دقت همه اینا چی هستن؟ همش نه جنسه؟ عدم و ملکه هستن، چون به هر حال آخرش اطلاق و تعقید همه عالم رو در بر نمیگیره. اینو جای دیگه هم شما مثلا دیدید، مثلا توی بحث نهی از ضد میگن ضد خاص داریم و ضد عام، بعد میگن ضد عام چی هستش؟ ضد عام تناقض. مثلا فرض کنیم ضد خاص چی هست؟ ضدانه. با اینکه خب ضد عام که تناقض نیستش که، ضد عام ترکه، درسته؟ ترک نسبت به فعل از جنس عدم و ملکه است، درسته؟ ولی مثلا اگه بگیم فرش مثلا صلات است یا ترک صلات است، مثلا نه صلات نه ترک صلات، درسته؟ صلات و ترک صلات در جای مطرح میشه که یک فاعلی باشد و فعلی باشد، بعد اون فعلش از جنس مثلا صلات باشه از جنس ترک و صلات باشه. اسم ترک رو که میذارن ضد عام به معنی نقیض، نقیض به اصطلاح حکما چیه؟ نیستش. پس اینجا هم در مجموع همه معتقدن به یک نحوه از عدم و ملکه. میخوایم مرتبه تقید اون دامنه عدم و ملکه رو چیکار کنیم؟
حالا تو دومیه، تو دوم وقتی که همه اون مناطق هست این کسی میگه تناقضه، میگه بالاخره یا اینجا اطلاق شده یا تقید دیگه، درسته؟ یعنی ابهام که میشه میشه یه چیز سوم دیگه، ابهام که میشه میشه
اهمال،
اهمال که میشه همه
ما اهمال، یعنی مولا اصلا لحاظ نکرده، نه اطلاق رو لحاظ کرده نه چی، نه تقدیر لحاظ کرده.
اینجا خودش همون چیز نمیشه، ملک و عدم ملک نمیشه.
خب اجازه بدید من امروز چه دست باشم، میخوام از اون طرف برم فردا بشین بحث بکنیم. ببخشید
من نتیجه‌ش هم
بخونم. چه فردا دوباره اینجا اهمال، اهمال یه چیزی مثلا
اهمال اصلا از مقسم نزاع تناقض عدم ملک آقایون خارجه، همشون قبول دارن که تکلیفات مهمله داریم.
یعنی کسی که مثلا میگه تناقضم هست میتونه اهمال هم بگه؟
بله، چون همه‌شون داخل در یک فضای ملکه فرض میکنن. اما فرض بیشتر شده.